الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اشکالاتی بود که مرحوم صدر به مرحوم آقای خویی مطرح کردند. به اینجا رسیدیم که آقای خویی در اشکال مرحوم نائینی فرموده بودن نسبت بین دو اطلاق متعارض، یعنی منطوق و مفهوم، نسبت عام و خاص مطلق است، نه عام و خاص من وجه. و چون نسبت عام و خاص مطلق است، منطوق که خاص مطلق است، مفهوم را که عام مطلق است تخصیص میزنه و از این جهت مفهوم تخصیص میخوره. نتیجه میشه اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا یجب القصر الا اذا خفی الاذان. پس اذا لم یخف الجدران لا یجب القصر الا اذا خفی الاذان. مفهوم ما تخصیص خود، تخصیص این مفهوم واقعیتش اینه که در حقیقت تخصیص اطلاق اوی منطوق شرطیه دوم ماست که اون محظور لازم و ملزوم هم حل بشه. این فرمایش های خویی. آیه صدر در جواب آیه خویی میفرمایند که این فرمایش شما بر اساس یک توهمی است که اون توهم توهم نادرستی است و اون توهم اینه که شما فکر کردید ما علیت تامه رو از وضع میفهمیم و چون گفتید از وضع میفهمیم، گفتید پس اطلاق براش تصور نمیشه. حالا که گفتید اطلاق برای تصور نمیشه، مفهوم اطلاق داره اما منطوق اطلاق نداره. چون منطوق اطلاق نداره میشه اخص از مفهوم. حالا که شد اخص از مفهوم، پس تخصیص میزنه مفهوم. ایشون فهمن این توهم توهم نادرسته. ما همچنان که در ناحیه مفهوم اطلاق داریم، در ناحیه منطوق هم اطلاق داریم. دلالت بر علیت تامه به وزن نیست، بلکه دلالت بر علیت تامه به اطلاق. پس هر دو اطلاق دارن. حالا که هر دو اطلاق دارن، نسبتشون میشه اون خصوص من وجه. خب این کلام آیه صدره. آیه صدر این کلامشون کلام نادرستی است به این معنی که اگر ما به وضع هم بفهمیم، منافات با اطلاق نداره. میگه ما میگیم به وضع میفهمیم، منافات با اطلاق نداره. یعنی اونی که ما به وضع فهمیدیم ممکنه اطلاق داشته باشه، ممکنه اطلاق نداشته باشه. حالا گاهی وقتا از اونی که به وضع میفهمیم تعبیر اطلاق نمی کنیم، تعبیر عموم میکنیم. به هر حال خفا اذان اگر علت تامه باشه، معناش به صورت عقلی اینه که چه خفا جدران باشه چه خفا جدران نباشه، در فرض خفا اذان ما در حقیقت باید نمازمون رو قصر بخونیم، سوا اون که خفا جدران باشه یا خفا جدران نباشه. مثلا فرض کنید که مولا میگه خفا اذان علت تامه وجوب قصره، شما میتونید بگید خفا اذان چه خفای جدران باشه چه خفای جدران نباشه موجب وجوب قصر؟ یا نمیتونید بگید؟ شما آیا علت تامه را از اطلاق فهمیدید؟ نه، اصلا از دلالت مطابقی فهمیدید. گوینده گفته خفا اذان علت تامه وجوب قصر است، ما میتونیم بگیم این گفته دلالت میکنه که خفا اذان موجب وجوب قصر است چه خفای جدران باشه و چه خفای جدران نباشه. لازمه عقلی علت تامه بودن اینه که چه با خفای جدران و چه بدون خفای جدران. پس به هر حال این نکته آیه صد محل تأمل. اینکه شما میگید ما از اطلاق نفهمیدیم پس عمومیت نداره، ما نسبت به این نکتهتون اشکال داریم. البته باز بحث در این نسبت همون نسبت ناینی میشه، بازم میشه اون خصوص منوج. آقای صدر هم میخواد به اون خصوص منوج برسه، ولی این که ایشون میفهمن آقای خویی همچی تصوری کرده، چون همچی تصوری کرده اینو گفته، ما به این نکته آقای صدر اشکال داریم.
فهم هر اطلاع هم با جوزیات هم میخواد بساز رو به خامن میسازه، چون میشن ملاکی که بحث ترتب هم، یعنی از اینطور نیست که هر جا ترتب بود علت خامن باشه. خب جایی که ترتب شد، حالا شو میگم شد فقط ترتب شرط اینجا، حالا اشکال نمید مثلا اینجا پس علت خامن میتونه اصلا میگه نیستش، علت خامن فقط ما از اطلاع هم ترتب شد.
خواهی ما علتانه را از اطلاق بفهمیم، هم مفهوم از اطلاق فهمیدیم انحصار رو، هم علتانه را از اطلاق فهمیدیم، پس هر دو اطلاق دارن.
نیست که ما علت خامه را از وضع بفهمیدیم، یعنی چون
میفهمن
که اینجا شرط فقط
ترتب میازد. من الان ناظر به اون پاراگرافی هستم که مرحوم صدر میخواد بگه چرا آقای خویی گفتن نسبتشون اون خصوص مطلقه، یعنی وجه این که مرحوم آقای خویی این نسبت رو اون خصوص مطلق دیدن چیه؟ آقای صدر میفهمن گویا آقای خویی این که نسبت رو اون خصوص مطلق دیدن احساس کردن که در ناحیه منطوق دلالت اطلاقی وجود نداره، بلکه اون علیت تامه به وضع است، چون او رو به وضع دیدن و گفتن اطلاق نداره، گفتن اون منطوق که اطلاق نداره، اون مفهوم اطلاق داره، پس اینی که اطلاق نداره میشه اخص، اونی که اطلاق داره میشه اهم. البته یه نکته دیگه هم برای صد که من الان توضیح نمیدم، ببینم رفقا نوشتن یا ننوشتن، چون یه هم پاراگرافی بود که قبول بنویسن، آوردم بعضی از رفقا، یکی دو نفرم توی خلاصه خصوصی ما فرستادن متنشون، این میخوام بگم که الحمدلله شما ها اجابت نکردید، شما را عرض نمیدونه آموردین پس رفیقتون نگورد آدت شما احسن تو سیار من دیگه با هم که ننوشتیم، میخواستم یه آیه رو بخونم دارم خیلی بد میشه اگه بخونم، چهارشنبه هم هست که ما میخوام اخلاق بگیم، یه خوندنی آیه خیلی بد. روشن شد ارزم؟ خب حالا بگذاریم، آیه صد می فهمن حق اینه که نسبت بین منطوق و مفهوم اون خصوص منوجه، همچنان که ناینی قائل. مورد اجتماع اونجا نیست که خفا ازان باشه و خفا جدران نباشه، یک شرط باشه شرط دیگری نباشه، این مورد اجتماعه، اجتماع منطوق و مفهوم. اجتماع منطوق و مفهوم اونجایی است که یکی از دو شرط محقق باشه و شرط دیگری محقق نباشه. افتراق از ناحیه منطوق، افتراق از ناحیه منطوق اونجایی است که هر دو شرط محقق باشه، افتراق از ناحیه مفهوم هم اونجایی است که هر دو شرط محقق نباشه. پس یه ماده اجتماع داریم، یه شرط محقق یکی محقق نیست که هم منطوق وجود داره هم مفهوم، افتراق از ناحیه منطوق تحقق دو شرط، افتراق از ناحیه مفهوم هم عدم تحقق دو شرطه. خب این میشه نسبت اون خصوص منبر. اگر بین دو دلیل متعارض یا دو اطلاق متعارض، اطلاق متعارض ضرورتا دلیل متعارض نیست، بین دو دلیل متعارض یا دو اطلاق متعارض نسبت عموم خصوص منوج باشه، در بحث تعادل و ترجیح گفته شده که عامین منوج هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیستن، به عبارت دیگه هیچ کدوم دیگری رو تخصیص نمیزنن. من تو پرانتز بگم ما در بعضی از موارد عامین منوج یکی بر دیگری مقدمه، ولی این مورد از اون موارد نیست، حداقل اینه که ما به صورت قاعده میگیم هیچ کدوم از عامین منوج دیگری رو به صورت قاعده تخصیص نمیزنن، موردی ممکنه اما به صورت قاعده تخصیص نمیزنن. حالا که تخصیص نمیزنن دو اطلاق متعارض متکافئ شدن، حالا که متکافئ شدن ساقط میشن، حالا که ساقط شدن تا اینجا ما با ناینی هم داستانیم. پس دو اطلاق متعارض متکافئ تساقط نه این گفت که ما به اصل عملی مراجعه میکنیم، ما گفتیم به اطلاق فوقانی مراجعه میکنیم. البته اگه اطلاق فوقانی مراجعه نکردیم بعد به اصل عملی مراجعه میکنیم، ولی تا تساقطش ما با نائینی هم داستانیم. راست میگید، تا اینجا درست گفتید. اما از اون به بعدش بود که ما به شما اشکال داشتیم. یکی این که شما گفتید رجوع به اصل عملی میکنیم، ما گفتیم عام فوقانی میکنیم. نکته دوم اینه که شما گفتید رجوع به اصل عملی میکنیم، براءت و استصحاب میکنیم، ما گفتیم نه، براءت و استصحاب نیست، مورد به مورد اصل عملی فرق میکنیم. یعنی آیه صد با مرحوم نائینی در دو جا اختلاف کرد. بعد از تساقط یک، رجوع به عام فوقانی کرد، نائینی رجوع به اصل عملی کرد. دو، نائینی گفت اصل عملی اینه که قصر واجب نیست، چه به براءت چه به استصحاب. آیه صد معتقد این که اصل عملی به مورد خودش متفاوته، گاهی وقتا ممکنه نتیجه همین باشه، گاهی وقتا نتیجه غیر از این باشه. و الا تا تساقط با نائینی همداستانه، از این جهت با استاد خودشون آقای خوی آقای صدر مخالفت میکنن و میگن حرف شما درست است. ما هم معتقدیم نسبت اون خصوصه منوچه. نکنید اشکال ما با آیه صد این بود که آیه صد گفتن منشأ توهم آیه خویی اینه که این اطلاق نداره. گفتیم نه، این منشأ نیست. ما در حقیقت در کلام آیه خویی نتونستیم درست تصویر کنیم، نفهمیدیم آیه خویی چرا میگن اون خصوص مطلقه. نه نمیدونم. و آقای صد گفتن که غریب از آقای خوییه، ما این که غریب بود از آقای خویی، چون ایشون گفتن به طبع ایشون به نظر ما این نسبت سنجی آقای خویی غریب بود. مطلق و عام نسبت اون خصوص منوچ دیگه، عامین منوچ. میکنید الان آقای صدر مشکلشون همون نسبت منوچ و مطلقه، نه دلالت وضعی اطلاقی. چون شما میدونید که تقدیم خاص بر آن دو تا مبنای کلی داشت که اینو شما گفتید نگفتید، من اون روز اشاره کردم. یه مبنا مبنای قرینیته، یه مبنا مبنای اقوائیته. اونی که قائل به اقوائیته میگه وضع مقدمه بر اطلاقه چون اقواست. اونی که قائل به قرینیته میگه نه، ضرورتا نیست، چون آمین من وضع قرینه بر هم نیستن. این به اون دعوای چیز برمیگرده که ترجیح خاص بر آن به خاطر قرینه بودنه یا به خاطر اقوا بودنه. بله دیگه، در همه موارد. البته ما مواردی داریم که در آن مینه منوج یکی بر دیگری مقدم میشن. مثلا فرض کنید یکی از آن مینه منوج آبی از تخصیص بشه، دیگری تخصیص میخوره. گاهی از اوقات مقدم میشن نه به تخصیص ول حکومه. یعنی ما مواردی داریم که در دو آمین منوج یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم، ولی قاعده نیست. هم چه فرق نیست؟ البته من در قرینیت یا اقوایت اظهار نظر نکردم، ولی گفتم اگر مبنا قرینیت باشه، مبنا قرینیت باشه فرق نمیکنه. آمین منوج هیچ کدوم قرینه بر دیگری نیستن، ولی یکی مطلق باشه یکی آم باشه. های زری حرفشون اینه که اگر یکی عام باشه و یکی مطلق باشه، عام اقوا ظهورنه، مقدم بر مطلق میشه. و شاید آقای خویی هم از این جهت گفتن که مقدم میشه، چون طرف اطلاق واوی عام است، طرف اطلاق اووی اطلاق است. هرچند نسبت این عامین منوج هم اطلاق واوی که منطقه مقدم بر اطلاق اووی است، چون اطلاق اووی اطلاق است، این ور عموم است. آن به مطلق فرمایششون این بود که حرف آقای خویی درست بشه، که تخصیص آقای خویی، البته آقای خویی تصریح کرده بودن اون خصوص مطلقه. آره اون خصوص مطلقه، ولی گفتن در نتیجه اون میشه که من داشتم جوابشون، چون سوال خوب بود من دوباره تکرارش کردم. البته ایشون در مثال تطبیق کردن، ولی بعضی هم میگن که آیه نائینی قاعده گفت در مثال تطبیق کرد، نه اینکه بگه فقط در خصوص این مثال. آره گفتن ایشون قاعده منظورش اینه، فقط در مثال تطبیق کرده. در تطبیقش این میشه، ولی ایشون کلا میگن که باید به اصل مراجعه کنیم. ایشون یه مورد به مورد فرق میکنه. مثلا ایشون میگه اگه شما بعد از اذان ظهر حرکت کرده باشید، خب استصحاب داریم، اما اگه قبلش حرکت کنید استصحاب نداریم. در بعضی از موارد ممکن اشتغال هم داره بشه. اصلا ایشون میگه ذاتاً مورد علم اجمالی اینجا. ایشون فهمن آیه 100 چه اصلی رو جاری میدونن، سوالشون اینه. گفتم مورد به مورد فرق میکنه. آیه 100 میفهمن ذاتاً اینجا از موارد علم اجمالیه. علم اجمالی اینجی یعنی شما میدونید اما نماز قصر بر شما واجبه اما نماز تمام واجبه. پس علم اجمالی دارید به وجوب یا قصر و یا تمام. خب اینجا که علم اجمالی دارید باید جمع بین قصر رو تمام بکنید، الا این که این علم اجمالی شما منحل بشه. انحلال علم اجمالی یا به انحلال تفسیری یا به انحلال تعبدی. اگر کسی بگه با استصحاب انحلال تعبدی میشه چون اصل محرزه، استصحاب خصوصا براءت انحلال نمیاره ها، استصحاب رو بعضی ها اصل محرز میدونن و اصل محرز رو موجب انحلال تعبدی میدونن. ایشون میگه گاهی ما استصحاب داریم. ایشون میگه اونجایی که حالت سابقه داشته باشیم، وجوب فعلی داشته باشیم، پس گاهی ما خلاصه اصل محرز داریم یا دلیل انحلال داریم، انحلال تعبدی صورت میگه. اما لولا اون مواردی که استصحاب داریم، ذاتاً خود این مورد از موارد علم اجمالی است، چون از موارد علم اجمالی است ما باید احتیاط کنیم، باید جمع بین قصر رو تمام کنیم. البته اینی که عرض کردم مصرح در کلام ایشون نیست، ولی دیگه از حرف ایشون غیر از این فهمیده نمیشه دیگه. سرتای کلامشون نمی کنیم همینطوری. نه دیگه، اصل لفظی اگه داشته باشیم الاصل دلیل هم حیث لا دلیل، ما داریم اونجا رو بررسی میکنیم که عام فوقانی نداریم. اگه عام فوقانی داشته باشیم که عام فوقانی. شما سوال داشتید؟ یک طرف چی؟
مثال عوض میکنم
بازم خاص نیست. آقای خویی اون مثالی که تغییر میدن، ایشون میفهمن که اصلا تعارض منطق و مفهوم ربطی به مفهوم نداره. من هم همینطور توضیح دادم. یعنی اگر مثلا از اول بگن اذا لم یخف الجدران لا یجب الغسل و اذا خفی الاذان فغسل، اینا با هم تعارض میکنن، هرچند خودش منطوق اصلا مفهوم نیست. یعنی اصلا خودشون تصریح کردن به اذا لم یخف الجدران لا یجب الغسل. ایشون میگه باز این تعارضه موجوده، این ربطی به مفهوم ضرورتا نداره. خب بسیار خب. آیه صدر نه نمیشه، یعنی باز همون نسبت موجوده دیگه. اذا خفی الاذان سواء خفی الجدران ام لم یخف الجدران، اذا لم یخف الجدران سواء خفی الاذان ام لم یخف الاذان. من فرض کردم این مثال اصلا منطوقه، ما مفهوم گیری نکردیم. از اول به ما گفتن اذا خفی الاذان و اذا لم یخف الجدران، اصلا ما اذا خفی الجدران نداریم. فرض کنید اصلا خود این منطوقه، از اول به ما همینطوری گفتن، بازم تعارضه و بازم نسبتشون آمینه من وجه فرق نمی کنیم دیگه. خفای جدران سبا این که خفا ازان باشه یا نباشه. بسیار خوب. آی صد این قسمت فرمایشون یه نکته رو میگن که به دو جهت باید بیشتر بهش دقت کنید. یکی این که خواستگاه این تنبیه به این گفته ایشون مشخص‌تر میشه، که ما بعد در تنبیه بعدی هم که میخوام وارد بشیم این نکته تأثیر گذاره. یه نکته دیگه اینه که ایشون یه مقدار بحث رو از اون دایره‌ای که بین فقها و اصولین قبل خودشون بوده یه مقداری توسعه میدن. آقای صدر، آقای صدر میگن همه دعواهایی که آقایون تا به الان میکنن نسبت به اونجاییست که جزا یه حکم واحد شخصی باشه. همه این حرف ها من اونجاییست که جزای حکم واحد شخصی میشه. مثل چی؟ مثل همین ازا خفیت ازان فقسته و ازا خفیت جدران فقسته. اما اگر جزای حکم واحد کلی باشه این حرف ها مطرح نیست، بلکه تعارض به جای دو طرفه بودن سه طرفه است. تا الان گفتن طرف تعارض دو چیزه، ولی اگر حکم کلی باشه طرف تعارض میشه سه چیز. دوباره میخوام تکرار کنم حرفای صدر. آیه صدر گفتن تمام این حرفایی که تا به اینجا ما نقل کردیم مال اونجا این بود که جزای ما حکم واحد شخصی باشه. منظور از ایشون از حکم واحد شخصی یعنی حکم واحد غیر قابل تکرر و تعدد. حکم واحد غیر قابل تکرر و تعدد مثل چی؟ مثل شکست خواندن نماز واجب یومیه. نماز ظهرتون رو شکسته بخونید، اگر شما یه بار شکسته خوندید دیگه بار دوم بخونید اون نماز واجب یومیتون نیست، شما نمازتون رو که خوندید دیگه. شکست خواندن نماز واجب یومیه دوبار اتفاق نمیفته، در یک بعد دیگه یک بار اتفاق میفته. پس ما تا حالا گفتیم اذا تعدد شرط و تحدل جزا، اگه شرط ها متعدد بود جزاء ما واحد بود. این جزاء واحد اما شخصی است. منظور ما از شخصی یعنی چی؟ یعنی جزاء غیر قابل تکرر و تعدد. و اما وحدت او وحدت نوعی است. وحدت نوعی یعنی چی؟ یعنی مثل این که فرض میکنیم اذا خفی الاذان فتصدق، اگه خفا اذان شد واجب است صدقه بدی. خب اگه خفای جدران شد باز یه صدقه هم برای اون میدن. این صدقه قابل تعدد و تکرره. به این میگیم چی؟ میگیم واحد نوعی. اینجا این فرمایش آیه صد که واحد شخصی سکنی ممکنه که ذهنتون رو درگیر کنه که آیا این اصطلاح شخصی اینجا درسته یا درست نیست. شما همین توضیحی که من خدمتون عرض کردم که از کلام آیه صدرم به دست میاد به همین توجه کنید، منظورشون همینه. ایشون میگن پس همه این بحثایی که آقایون کردن مال اونجاییست که این واحد شخصی باشه. اون وحدته در جزا یعنی چی؟ یعنی وحدت شخصی داشته باشه. و منظور از وحدت شخصی همین که قابل تکرر و تعدد نباشه. بعد ایشون میفهمن که اما اگه وحدت نوعی داشته باشه معارضه میشه سه طرفه. حالا من معارضه سه طرفه رو توضیح میدم. من چون فراموش میکنم یه چیزی رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. در بحث اطلاق و تقیید آن فهمند که مطلق و مقید متوافقین اگر درش وحدت حکم احراز بشه تقیید صورت میگیره. اطلاق و تقیید متوافقین اگر درش وحدت حکم احراز بشه یعنی تقیید صورت میگیره. اما اگر وحدت حکم احراز نشه میگن تقیید صورت نمیگیره. اون وحدتی که اونجا میگن اول میگن منظورمون وحدت شخصیه نه وحدت نوعی. من میخوام یک کمی بین این بحث و اون بحث رابطه برقرار کنم که این وحدت شخصی که آیه صد اینجا میگه بعضی زیر اون بحث هم مطرح میکنم، میگن منظورمون وحدت شخصیست و الا صرف وحدت نوعی مد نظر نیست. حالا هر کس از رفقا استهزار داشت گرفت من چی گفتم، هر کس هم نداشت که چی. خب این پرانتز بسته، برگردیم به بحث خودمون. شما سوالی دارید؟ خب من شخص رو همینطور تفسیر کردم که اشکال رو نکنید در ناحیه شخص، چون وقتی قابل تکرر نیست نمیتونیم بگیم فرد آخر رو خواسته چون فرد دیگه ای نداره. آقای سر میفهمن وقتی که جزای ما واحد شخصی است یعنی قابل تکرر نیست، شما نمیتونید بگید شرط دوم فرد دیگری از جزا رو خواسته، مثلا فرد دیگری نداره، یک فرد بیشتر نداره. اما در ناحیه طبیعی و نوع عرض میکنم چی میفهمید؟ خب اونو میگم، فقط اینو در ذکرتون باشه، اونجا تو تداخل میگم. الان من بگم ذهن متشتت میشه، تو تداخل میگم. خب آیه صد میفهمن اینجا ما یه اطلاق واو داریم، یه اطلاق او داریم، یه اطلاق جزا داریم. ما سه تا اطلاق داریم، اطلاق واو، اطلاق او و اطلاق جزا. اطلاق جزا یعنی چی؟ ایشون میگن اطلاق جزا وقتی که جزا ما وحدت نوعی داره، این وحدت نوعی میتونه تغییر بخوره. به چی تغییر بخوره؟ به فرد اول و فرد دوم و فرد سوم. اذا خفی الازان فتصدق، اذا خفی الجدران فتصدق به صدقت آخر. این به صدقت آخر تغییر چیه؟ تغییر اون تصدقه. پس اگر جزاء ما وحدت نوعی داشته باشه، این وحدت نوعی قابل تغییره، تغییره به فردی دونه فردی. پس دلیل اول گفت اذا خفی الازان فتصدق به فرد اول، اذا خفی الازان فتصدق به صدقت آخر، یه صدقه دیگه بده، این میشه تغییر. آیه صد میفهمن خب حالا اگر اطلاق جزاء مقید شد، کلن تعارض برطرف میشه دیگه. شما اینکه بگید ما تو اطلاق واوی موندیم، اطلاق اووی موندیم، دیگه یه حرفا نیست. او ازا خفی الازان فتصدق، ازا خفی الجدران فتصدق به صدقت آخر، یه صدقه دیگه بده. تعارض دارن با ما؟ هم؟ نه تعارض دارن نیست. پس ببینید تعارض شد سه طرفه، شد سه طرفه. یعنی ما هم تحفظ بر اطلاق جزا بکنیم، یعنی تغییر به فردی دون فردی نخورده، هم تحفظ بر انحصاریت بکنیم و هم تحفظ بر علیت تامه بکنیم. این سه تا رو بخوام با هم دیگه تحفظ بکنیم، اینا نمیتونیم با هم تحفظ کنیم. و از هر کدوم از این ظهورها رفعیت بکنیم، مشکل ما حل میشه. بگیم اینا علت تامه نیستن، مشکل حل میشه. بگیم منحصره نیستن، مشکل حل میشه. بگیم جزای ما اطلاق نداره، مقیده، بازم مشکل حل میشه. پس اگر ما گفتیم که جزای ما وحدت نوعی داره، در اونجا معارضه ما سه طرفه شده که هیچ کدوم از آقایون بحث نکردن، همه دو طرفه بحث کردن. چرا؟ چون اون واحد رو از اول واحد شخصی دیدن. منم اول بحث این رو تذکر دادم که واحد شخص، اما اگه واحد نوعی باشه این اتفاق میفته. تو پرانتز عرض کنم، یعنی آقای سر میخواد بگه این تنبیه ازا تعدد شب و تعدد جزا میتونه واحد شخصی باشه و میتونه واحد نوعی باشه. یه جور دیگه باز دارم تکرار میکنم، آقای سر میتونه کنایه و آغازی ها بزنه. آغازی ها گفت این تنبیه ما رو ما اونجاییست که جزای ما قابل تعدد و تکرر نباشه. آقای سعد میفهمن نه، اگه قابل تعدد و تکرر باشه، بازم تو همین تنبیه میشه بحث کرد ازش. الا این که شما همش معارضه دو طرفه میبینید، آنها میشه معارضه سه طرفه. اینو تو پرانتز عرض کردم که ما تو تحریر محل نزا فرماش آغازی ها رو مطرح کردیم. آقای سعد میخوام بگن نه، ممکنه که ما واحد نوعی باشه، قابل تعدد و تکرر باشه، بازم بحث جاریست. آیه صد میفهمن اگر جزاء ما اطلاق داشته باشه، اطلاق داره، یعنی من صرف وجود میخوام، من طبیعت میخوام، اگه اطلاق باشه معارضه میشه، صرف الوجود لا یتکرر و لا یتسنما. شما وقتی صرف الوجود، اطلاق طبیعت چی داره میگه؟ میگه من صرف الوجود میخوام، میگه من طبیعت میخوام. خب طبیعت چیه؟ لا یتکرر و لا یتسنما. وحدتش وحدت چیه؟ وحدت در طبیعیه. آقا زیا گفت که جزای ما غیر قابل تکرار باشه. صدقه دادن قابل تکرار یا قابل تکرار نیست؟ قابل تکراره. آیه صد میگه صدقه قابل تکراره، ولی اگر گفت من طبیعت صدقه رو میخوام که طبیعت یتحقق به اول الوجود، پس شما صرف الوجود از من خواستی، صرف الوجود هم لا یتکرر و لا یتسنا، تکرر نداره، پس باز معارضه برقرار شد، هرچند ذات این طبیعت قابل تکرر. خب از خارج اگر ثابت بکنیم که میشه وحدت شخصی دیگه، یعنی ذاتی که قابل تکرره اطلاقش میگه من طبیعت میخوام، میگه خب طبیعت میخوای که طبیعت رو من آوردم دیگه، طبیعت اگر میخوای که موجوده، طبیعت به اول وجود موجوده دیگه، چیزی که موجوده که دوباره من موجودش نمیتونم برم، طبیعت موجوده.
حالا
صرف
نمجز
از سلطه باشه، سلطه آزم طبیعت رو معامل اصفال میکنه که یک نماز بیشتر نیست، یعنی طبیعت رو میخواد چون صرف الوجوده دیگه، چون صرف
الوجوده
بیشتر نیست، خارج نداره.
این
ولی اگه طبیعت بخواد لایت کرده ولایت حسناست، خود سلط قابل تکراره، ولی طبیعت صلات که قابل تکرار نیست، طبیعت موجوده و اول وجود موجوده. آره دیگه، همه جا همین میشه اگه طبیعت رو بخواد. این نتیجه اطلاق جزائه. پس جزائی که خودش قابلیت تکرار رو داره به لحاظ افراد، ولی اگه شما بگید من طبیعتش رو میخوام، منظورم از طبیعت صرف الوجوده، چون بعضی میگن طبیعت که مکرر میشه، طبیعت به تعداد افراد وجود داره، ولی صرف الوجود طبیعت مکرر نمیشه. حالا من خیلی شما رو تو بحث دیگه نبرم، اجازه بدید ذهنتون رو جمع کنم، اگه اجازه بدید من میترسم متشتت بشه بعد نتونم جمع. آره صد میگن پس اینجا تعارض ما شد سه طرفه. خب سوال میکنیم حالا تعارض شد سه طرفه در نتیجه فرق کرد؟ میگه نه در نتیجه فرق نکرد. چرا فرق نکرد؟ میگه همه این اطلاق ها اطلاق های حکمی هست. چرا در نتیجه فرق نکرد؟ میگه همه این ظهور ها ظهور های حکمی هست. ظهور حکمی ظهوریست که مبتنی بر مقدمات حکمته. چون همه این سه ظهور ظهور حکمی هست و مبتنی بر مقدمات حکمتند، ایشون میفهمن که خب همه اطلاقن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن و تعارض و تساخوت، اما حرفی که نایی نمیزن. خب تعارض و تساخوت، پس ما به چی رسیدیم؟ ایشون میگه ما نرسیدیم به این که شرط علت تامه است، نه اینو فهمیدیم، نرسیدیم به این که شرط منحصره است، و نرسیدیم به این که طبیعت حکم رو مولا از ما میخواد، هیچ کدوم رو نفهمیدیم. چرا؟ چون سه اطلاق از بین رفت دیگه، ما هیچ اطلاقی نداریم. پس سه اطلاق از بین رفت. خب میگیم سه اطلاق از بین رفت، یعنی ما هیچ اینجا نفهمیدیم. آیستر میفهمن که نه، اگه دو شرط معقل بشه یقینا فقط سر هست، اینو فهمیدیم. اگه دو شرط منتفی بشه یقینا لایجب القصد هست، این دوتا رو فهمیدیم، اما بیش از این نفهمیدیم. نکنید وقتی که ما میگیم اطلاق ها تعارض کردن و تساقط کردن، معنیش اینه که هیچ چیزی از دلیل نمیفهمیم. این همه حرفی است که قبلا هم عرض کردیم، آمین من وجه گفتیم ثابت شده، معنیش اینه که هیچ چیزی ازش نمیفهمیم. آیه صد میفهمن که اگه هر دو شرط محقق بشن مطمئنا فقط سر هست، اگه هر دو منتفی بشن مطمئنا لایجب القصد هست، اما دیگه بیش از این ما ازش نمیفهمیم. پس به هر حال این صورتی که من گفتم در نتیجه با صورتی که نائینی گفت متفاوت نشد، الا من شما رو متفتن کردم، هم نسبت به توسعه محل نظام و هم این که بدونید که خلاصه در بعضی از موارد معارضه سه طرفه است و سه طرفش به خاطر تعارض ساقط میشه. الله هیچ کدوم از اینا رو من منتفی نمیدونم. خب تا اینجا ما کلام آقای نائینی رو گفتیم، آقای خوی رو گفتیم، آقای صد رو گفتیم، مختار این سه بزرگوار معلوم شد. من اینجا اون در حقیقت ورودی ادامه بحث رو بگم که بعد شنبه میخواید مطالعه کنید. عده‌ای مثل مرحوم آغازی یا مثل مرحوم امام، مثل منطق الاصول، اینا اومدن گفتن که ما اگر بخوام اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا رو ببینیم حل با چیه و کدوم یکی از این راه حل ها راه حل درسته، باید اول ببینیم مبنای ما در بحث مفهوم شرط چیه. یعنی شما بگید آه اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، ما از انحصار رفعیت کنیم، ما از علت تامه رفعیت کنیم، ما بگیم از ظهور عنوان رفعیت کنیم، اون سه ظهوری که خدا آغازی رو ساخت. ایشون میگه اول شما به من بگم که مفهوم شرط رو برای چی تو پذیرفتی، تا من بعد بهت بگم راه حلت چیه. تا نگی مفهوم شرط رو چجوری پذیرفتی که من راه حل نمیتونم بهت بگم. پس مثل آغازی ها ارز کردم، مرحوم امام هم همینه، منتقل اصول بعضی دیگه هم همینه، میگن که ما قبل از این که بیام راه حل بچینیم، اول باید ببینیم ما برای چی مفهوم شرط رو پذیرفتیم. به غرض بود، به اطلاق بود، اطلاق احوالی بود، اطلاقش شرط بود، اطلاق جزا بود. اول اونو باید ببینیم، بر اساس او بعد باید تعیین کنیم که کدوم یکی رو بپذیریم، کدوم یکی رو نپذیریم. خب این در حقیقت گفتن که اصلا ورودی بحث اینه. آیه صدر متفتنه به این مسئله بوده. آیه صدر تا این مقطعی که براتون گفتم همین توضیحاتی بود که گفت. بعد ایشون میگه که خب حالا من بگم بنابر مبنای ما در مفهوم شرط حقیقت مسئله چیه؟ میگه حقیقت همینی است که گفتیم، همینی که ما گفتیم بنابر همون مبنای ما در مفهوم شرط میسازه. دو تا مبنای دیگه هم ایشون در بحث مفهوم شرط ذکر میکنه و در اساس اون تطبیق میکنه. یعنی میخوام بگم آیه صدر هم گویا همین حرف آغازی ها رو قبول داره. من معتقدم آیه صدر حرف قشنگ باید وقتی از آغازی ها گرفته، یعنی مبنای آغازی ها رو آیه صدر هم قبول داره. خب پس جمعشون بیشتر شد که ما خلاصه باید ببینیم که بر چه اساس. حالا یادتون باشه جلسه آینده میخوام این بحث رو مطرح کنیم که بنابر چند نظریه مهم، یه همه انزار رو نمیخوام بگیم، بنابر چند نظریه مهم بحث مفهوم شرط چجوریست. خب